أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث در تأمین نقدینگی بود که از کردم راهکارهای متعددی برای تأمین نقدینگی در کتب فقهی ما مطرح است و حداقل اگر هم مطرح نباشد مبانی و اون در کتب فقهی مطرح است که قابل بررسی است. چهار راه از اون راهکارها را مطرح کردیم. راه پنجم، راهکار پنجم به این نحو است که ما از راه بیع سلم یا سلف بیاییم تأمین نقدینگی بکنیم، که جنسی را که الان کارخانه یا شرکتی نیاز به پول داره، نقدینگی داره و الان سرمایه جنس هم نداره الان، ولیکن الان اگر تأمین نقدینگی بکنه در آینده جنس تولید بکنه و میفروشه، خب میتونه از این را پیش فروش کنه، بره جنساشه بیا شرکتی بانکی پیش فروش بفروشه و پولش نقدم میگیره و در وقت خودش اون بدهیش را پرداخت کنه، حالا به نحوی که توضیح خواهم داد. بیع سلف یا این پیش فروش چند صورت فرض داره. صورت خودش تقریبا حدود 3 صورت میشه، یعنی راهکار. یه راهش اینه که یه روشش اینه که بیاییم بیع سلم را و بیع سلف را یا این پیش فروش را به همون روش معمولی که در بین مردم رایج است پیش فروش میکنه و در وقت خودش هم تصفیه فیزیکی میکنه، یعنی کارخانه با اون شرکتی که نیاز به پول داره میفروشه، مثل مثلا فرضون کارخانه ایران خودرو و 100 تا ماشین میفروشه پیش فروش برای یک سال دیگه و در یک سال دیگه هم ماشین ها را تحویل میده، خب پولاش یک سال پیش گرفته و بعد از یک سال جنس ها تحویل میده، پس در یک سال که نیاز به نقدینگی داشته تأمین کرده، خب خریدار هم سود میکنه چون بالاخره وقتی چون پیش فروشه ارزان تر میخره. این یه راهشه که راه معمولی و رایجش که تأمین نقدینگی و بعدا هم جنس را تحویل میده. این برای شرکت هایی که کارآفرین هستن، سرمایه ندارن، راه خوبیه که جنس هاشون قبلا بفروشن، پیش فروش کنن، مقداری را به سرمایه تأمین کنن و از این را کارشون ادامه بدن. ادله این هم که فراوان، یعنی برای صحت و مشروعیت این نحو معامله که سلم معمولی و رایج باشد، هم اطلاقات ادله شاملش میشه، مثل احل الله البیع، اون یه نوع بیع دیگه، بیع سلم یه نوع بیعه، اوفو العقود و امثال اینها، و هم ادله خاصه فراوانی داریم، یعنی تمام تقریبا روایاتی که در باب بیع سلم وارد شده یک نوعی صحت و مشروعیت این نوبه را اثبات بکنه و ثابت بکنه. من فقط به عنوان تیمم و تبرکن نیازی ندارم بخوندن روایات فراوان، چند تا روایت را نوسته مورد فقط اشاره میکنم و ازش تک میشیم. از این وجه صورت اولی که به سلف معمولی و رایج باشه چون روشن را، مثلا به عنوان نمونه در ابواب سلف در وسال شیعه باب یک حدیث یک، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بالسلام فی المتاع، لا بأس بالسلام فی المتاع اذا وصفت الطول والعرض. عنوان متاع آمده، شما متاعی که میخواید بفروشید پیش فروش کنه اشکال نداره، اون تا باید توصیف کنید پول ارزش داره، یعنی مشخص بشه، مجهول نباشه. خب این روشنه که یدل بر صحت بیع سلم، متاع هم که مطلق از هر جنسی میخواد باشه. یا به عنوان نمونه بازم اصلا این دوست خیلی نمیخواد رو باید بخونم چون روشنه دیگه، بازم شبیه همینه، محمد ابن حسن به اسناد عن حتیب بن سعید در همون باب یک حدیث دهم است. محمد ابن حسن به اسناد عن حسین ابن سعید عن فضاله عن جمر بن دراج عن ضراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بالسلام فی الحیوان والمتاع اذا وصفت الطول والعرض و فی الحیوان اذا وصفت اسنانها. و از این روایات متعدد و فراوان است که ابواب سلم کلن دلیل بر جهت هست. بنابراین راه صورت اول از راهکار پنجم که به سلف باشه که تصویر فیزیکی باشه خیلی روشن و واضح هست، جنسی را میفروشه و در وقتش هم جنس را تحویل میده و بنابراین در مدتی که پیش فروش کرده از اون سرمایه نقدینه‌ای که به دست آورده استفاده میکنه. صورت دوم یعنی تسویه نقدی هست، تسویه فیزیکی نیست، تسویه نقدی، یعنی بیع سلم انجام میده منتها در وقت خودش یه جنس تحویل نمیده، پول تحویل میده، تسویه نقدی. این دو صورت داره خودش، هر کدوم از دو صورت سوالی داره باشه درش مطرح کرد. خب یکیش به این نحوه که صورت اول برای تسویه نقدی جنسی را پیش فروش میکنه. الان مثلا اصلا که 100 تا ماشین میفروشه ایران خودرو پیش فروش برای یک سال، برای یک سال دیگه فروش الان نقدم میگیره. خب الان قاعده چون پیش فروشه ارزانتر میفروشه دیگه، و بعد از آنی که فروخت در سررسیدش از خود خریدار میخره گرانتر میخره خودش ازش، یک راهش اینه گرانتر میخره. یعنی مثلا 100 تا ماشین فروخته، هر ماشین فروخته مثلا به 100 میلیون تومان برای یک سال یه تحویل بده، بعد که سر سال میشه 100 تا ماشین را از خود خریدار میخره، هر کدام رو 120 میلیون تومان مثلا میخره، 110 میلیون تومان میخره. خب این دو صورت داره، یه مثلا با شرط، یه مثلا بی شرطه. یعنی اون زمانی که پیش فروش میکنه بیع سلم انجام میده، در بیع سلم شرط میکنه که در وقت مقرری که باید جنس تحویل بدم به شرطی مثلا به شما میفروشم که از این بخری، یا خریدار میگه به شرط جدید میخرم که در وقت سر رسید از خود من بخری شما به این قیمت گرانتر، منم قبول میکنه. پس یک مرتبه بدون شرط میخوان انجام میدن، یک مرتبه با شرط انجام میدن. این منطبق به نحو معامله خرید و فروش سر در سر رسید تسویه نقدی است به نحو معامله جدید، یا با شرط یا بی شرط. این یه صورت خالص کتاب شد دو سر شد یه نحوه، نه در سر رسید تسویه نقدی هست اما نه به نحو معامله جدید، بلکه به این نحو که میگه من این جنس را به شما فروختم، ست ماشین را یک سال یه تحویل بدم، دونه هر کدام 100 میلیون تومان، بعد از یک سال اون 100 تا ماشین را نمیخره از اون، بلکه وفائب دینش، یعنی دینش 100 تا ماشینه، وفائب دین که جنس هست وفائب قیمت میخونه، دینش را به قیمت وفا میکنه، به قیمت روز. مثلا مثلا عوض جنس بهش بده پولش بهش بده، اینم یک دو وفا به دین است، از باب اداء دین و وفا دین قیمت اونجا سرش بده. اینم باز دو صورت داره، همونطور که عرض کردم، یا در ضمن پیش فروش شرط میکنه یا شرط نمیکنه دل را که آقا در سررسی وفا به دین رو باید مثلا به قیمت بکنیم، یا شرط نمیکنه در وقت خودش یا انجام میدن. پس دو صورت میشه، بیعه دو بیعه میشه، اون تا یکی باشد یکی میشد، دو صورت هم یک بیعه بیشتر نیست پیش فروشه، اون تا ادا اون دینی که اون مبیعی که باید ادا کنه در ذمه‌اش هست، این آقای کارخانه باشه ایران خود رو، این را ادا این دین را با قیمت انجام میده، نه با عین اون مال، نه با عین اون بدهی و مثلشون ها با اون کار انجام نمیده. حالا ببینیم آیا این صور کدام صحیح و کدام صحیح نیست. از ادله ای که در این باب هست، اگر ما باشیم عمومات و اطلاقات، خب ظاهرا مشکل در هیچ کدامش نیست. ما ادله الاحل الله البی و حول عقود نسبت به اون صورتی که دو تا بی باشد خوشکال نداره، که دو تا بی هستی، یک بی انجام شده احل الله البی، بعد بی دومون دو انجام در سلطه میشه احل الله البی، و حول عقود هم دو شامل میشه، شرط هم شده باشه در بی اول المون نشورتی شامل میشه. در ضمن بی اول که پیش فروشه شرط کرده که بی دوم انجام میشه، خب احل الله البی چه افر عقود و همچنین المون نشورتی شاملش میشه. پس از حیث عمومات اطلاقات این دو معامله که به پیش فروش و باز خرید باشد، این از حیث عمومات اطلاقات ظاهرا مشکل در کار نباشد. نسبت به اون دو صورتی که از با وفا به دین است، اونم به اول که مشکل نداره، اونجا شرط نشده باشه اون روشنه، به شرط هم روشنه مثل مومن در شروطه هم هستیه، به اول پیش فروش صحیحه. ادا دین هم که خوب بازم اونم اطلاقات ادا دین شامل میشه دیگه، دین رو هم پرداخت کنم یا به جنس پرداخت کنم یا به چی یا پولش هاش بدم دیگه، ادا دین رو فرد دیگه، مشکل چیه؟ ذمه‌اش برای میشه دیگه، وقتی هر دو راضی هست و راضیه دینش رو به این نفر ادا میکنه و ذمه‌اش برای میشه، چون در ادا دین لازم حتما عین جنس تحویل بدی، مثل قیمتش بهش بدی. پس از حیث عمومات اطلاقات این چهار صورت ظاهرا اشکال نداره، منتها بس داریم که آیا از حیث روایات خاصه ما مشکلی از این جهت داره نداریم. روایات دو دسته هستن، یک دسته از روایات ما حاکی از مشروعیت و صحت است، مطالبه ما آیا دو بیعه است یا بیعه و ادای دین، اونو باید بردست در رسالت دیگه باید بردستی بشه، و برخی از روایات نه داله بر عدم جواز این نحوه است، چی باشد چی میشه فرق نمی کند. اما اون ادله ای که داله بر جواز هست، خب برخی از این روایات را در بحث‌های پارسال در بیع قبل القبض مطرح کردیم که آیا کسی جنسی را میخرد قبل القبض میتونه بفروشه یا نه، اونجا برخی از این روایات را مطرح کردیم، ولی حالا اینجا روایت دیگری هست، من جمله یک دو سال روایت اونجا مطرح کردم، اینجا هم مطرح خواهیم کرد، منتبه اشاره. خب ادله که اینجا مطرح هست به این نحوه است، در بحث مفردن پیدن ادله مجوزه ما در باب باب سینزده هم دارم، در باب سینزده هم از باب سلف باب یازده هم جلد سینزده باب یازده باب یازده هم حدیث پنجم اینطوریه، این که روایت قبلا رو میدونم از در اون بحثای پارسالی مطرح کردم، روایت اینطوریه، محمد بن یعقوب ان محمد بن یحیی ان احمد بن محمد ان احمد بن محمد ان ابن ابی عمر ان ابا بن عثمان ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یسلم الدراهم فی الطعام الى اجل فیحل الطعام فیقول لیس عندی طعام ولكن انظر ما قیمته فخذ بالنصف ثمنه فقال لا بأس بذلك. روایت قبلا هم بررسی شده. ولواه الشیخ کالذی قبلا، یعنی ولواه الشیخ به اسنادی ان احمد ابن محمد ان ابن ابی عمر ان ملبس تا آخر. سنت را قبلا بررسی کردیم در هم بحثای سابق. روایت مشکلی نداره جز اینکه مرسله است، یعنی از سند مشکل نداریم ما. طریق مرحوم کلینی، سند مرحوم کلینی همه از اجلا و ثقات، هم سند مرحوم شیخ هم درست به همین نحوه است. یعنی چلا احمد محمدی که در اینجا آمده مطلق است، طریق در مشیخه مشکل داره، ولی طریق در فهرست اشاره چه احمد ابن محمد ابن عیسی باشد چه احمد ابن محمد ابن خالد باشد راه تصحیح داره. الان آوردم که راه تعبیر سند داره به کلیه روایات و کتب محمد ابن ابی عمر، یعنی تبع تعبیر سند هم اگر طریق شیخ و احمد ابن محمد هم صحیح نباشد، کلیه روایات و کتب محمد ابن ابی عمر را شیخ به طرق صحیح نقل کرده، بنابراین با تعبیر سند هم تا اینجاش میشه درستش کرد. اول مصور هم که خود اجلا و ثقات هست میمونه فقط بعض اصحابنا، بعض اصحابنا مرسل است، مگر از راه قبلا اشاره کردم که بعد میگم من که از راه اینکه ابو عالم عثمان و ابن ابی عمر از اصحاب اجماع هستن، خب میگم مروی انهای اینها مل واسطه بلا واسطه ثقاتن، یه بچه میگه از این راه درستش کنین، یا بگیم مروی انهای ابن ابی عمر ثقاتن ولو مل واسطه از باب لا یعلم الا عن ثقه، اینم یه مبنا، یا بگیم در اینجا مراد احمد محمد احمد محمد عیساست و احمد محمد عیسا از ضعفا رو باید نعم نمی کنیم، بس معلوم میشه این بعد از اصحاب را می دانسته کی است و مثلا با توجه به تطبقی داشته می دانسته کیه باره سقه می دانسته رو باید روایت نعم کرده، و یا اینکه بگیم این روایت در کافی واقع شده و روایت کافی چی مسلات چی غیر مسلات همه سقات هم. این وجوه این چنینی گفته میشه، و الا راهی برای تصحیح روایت این روایت نیست جز همین جهاتی که عرض کردم. خب اساس سند این مشکل داره، اما اساس دلالت، دلالت چیه؟ میگه که کسی طعامی را پیش فروش میکنه یا اون آقا پیش خرید میکنه، رسل مدران فر طعام، مردی شخصی میاد طعامی را پیش خرید میکنه، وقتی که وقتش میرسه که باید در سر رسید یک سال یه تعام رو تحویل بده، این آقای فروشنده که پیش فروش کرده یا قول نیست این دی تعامون تعام ندارم، پس مثلا گندم شمسا خراب شده، کشاورزی خراب شده، گندم به دست نیامده، دیم کاشته بوده بارون نیامده و دیم به دست نیامده، میگه تعام ندارم، ولیکن ببین قیمت این طعامی که از من خرید چقدر است، فخذ منی ثمنه، ثمن او را از من بگیر، ظاهر ثمنه که این بیع است، یعنی بیع دوم است، میگه قیمت گذاره بکن و ثمن این جنس از من بگیر، ثمن در بیع اطلاع میشه، یعنی بیع دوم را محقق میکنن، یعنی بازخریدش کنه، حالا که من جنس ندارم شما بدم، همون جنسی که شما به گردن من داری او را و شما من باز خرید میکنم. خب این روایت دلالتش به این نحوه است، اطلاق هم داره، امام هم فقال لا بسته بذاره اشکال نداره، اطلاق خب اطلاقش از این جهته که حالا بگیم مثلا بگیم آقا چه شرط رو شرط داشته باشن. اگر هم گفتیم نه در مقام بیان از جهت نیست، حداقل اونجا که شرط نداره اونجا شامل میشه، و اونجا که شرط داره با قاعده المنده شروط درستش میکنیم. وقتی که فی نفسه این عمل درست شد، امام رسال وقتی این عمل را فی نفسه صحیح میدانه، شرط کردن او هم یه خلاف شرط نمیشه، شرط مخالف کتاب و سنت نمیشه دیگه، فی نفسه صحیح دیگه، چون بدون شرط ما فهمون لا بسته به ذالک دیگه. یا اطلاق داره مع شرط و بلا شرط در شامل میشه از شردم، یا اگر هم شامل نشه که در مقام بیان از جهت نباشد، چون عمل را امام علیه السلام مشروع دانسته، شرط کردن اون در ضمن اون پیش فروش یه شرط مخالف کتاب و سنت نمیشه و قاعده از مونده شرط شامل میشه و لازم الوفا میشه. فقط یه شبهه هست، اون شبهه به این جده انجر که کسی ممکن بگه آقا این روایت اخص از مدعاست، این روایت در جاییست که تعام نیستش، یعنی نمیتونسته آماده کنه تهیه کنه، فیقول لیس عندی تعامون. در مواردی که جنسی را پیش فروش بکنه و در وقتشون جنس نداری، این روایت میفرمونه اشکال نداره، اما اگر جنس داری نمیخوای بهش بفروش یا اون نمیخواد بخره، آیا اینجا هم در ردال متحا داره یا نداره از حیث اجلال خواست ها، ولی اون ماد گفتیم اشکال نداره. از حیث این روایت کسی رو که میگه آقا این دوسته لیس اندی تامون، مورش اینجاست. خب این بله، از حیث این که سؤال از این لیس اندی تام هست، مورد سؤال اینه، امام فرمود لا بأس بذلک، فرمود این اشکال نداره، خب کلام امام اطلاق نداره، جواب این سؤال رو داده، بیش از این سؤال دلت نداره که اگر کان عنده تعامون، بازم اگر بگو که کان عنده تعام ولیکن میگه انظر ما قیمت خود من سمنه های اینجا هم ما میفهمد لا بسه بزاله، معلوم نیست، اطلاع نداره کنه، شاملون نمیشه ران منطقه، کسی ادعای القا خصوصیت بکنه میگه آقا سؤال از اینه، سؤال چه فرمه تعام باشه نباشه، اگر این بیعه دوم صحیح هست خب چه فرقی هست بگیدیم که حالا تعام داشته باشه نداشته باشه، داشته دیگه نقشی داره در صحت بیعه، اگر بیعه دوم صحیح نیست بازم فرقی میکنند. کسی ادعای القای خصوصیت میکنه و بتونه از این القای خصوصیت بفهمه و بگی آقا این لیسه اندی تعام مورد روایت هست نقشی نداره، لا و اصلا بذار که ما مطلقه هست، خب فبه ها. اما اگر کسی رو در اینطور نیست، عرف از این کلام اطلاق نمی فهمد، اولا تلقی منات هم مشکل احرادش دانی هم، بنابراین لقای خصوصیت نمی شه کرد، نه اثبات هم نه ثبوت هم، کسی که حرف بزنه خوچون لعل بینش فر باشد، ما که علم غیب نداریم که تمام ملاکات را نمی داریم، بله ممکنه اندر عرفی اینطور باشد، در ندر عرف در حکم و اغلا بین همان فرقی نباشد، یعنی در بنای و غلا در حکم و غلا بین ما فرقی نباشد، اما بحث اون اعتدال روایته، اما آیا اندر شرعی هم بین ما لا فرقه، حاکمی که شارع مقدس است با حاکم و غلا هست ممکنه احکام شما فرق داشته باشد، بنابراین ادعایی که بجوها در بین و غلا اگر فرقی نداشت پس این در شرع هم فرقی نداره، این کار سختیه و مشکلیه و لنا فیه تأملون جدن، بنابراین این روایت اخست از مدعا میشه فی الجمله، دلالت بر مدعا دارد مدعا اخست است، بخشی را شاملشه که تعام یعنی اون مبیعی که پیش رو شده موجود نباشه و در اونجا به نحوه بیع دوم اشکال نداره، یعنی باز خریدش میکند، پیش فروش میکند و بعد باز خرید میکند. این روایت اوله، این روایت مرسله عبا بود که از هم از حیث سند مشکل داشت و هم از حیث دلالت این بخش را اطلاع نداره، شامل همه سوال نمیشه در در این ساعت دوم. روایت بعدی، روایت ششم از همون باب است. اینجا بازم مرحوم کلین روایت نقل کرده، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن حسین و عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شازان جمیعا عن صفوان عن عیسی بن قاسم، که مرحوم کلینی از محمد یحیی نقل کرده و از محمد او هم از ابو حسین، محمد حسین از صفوان، صفوان از عیسی بن قاسم. یه سند، سند دوم، مرحوم کلینی از محمد اسماعیل نقل کرده، محمد اسماعیل از حضرت شادان نقل کرده، اون از صفوان و اونم از عیسی بن قاسم. یعنی در واقع سند مرحوم کلینی به صفوان از دو طریق می‌رسد، یکی محمد بن یحیی از محمد حسین عن صفوان، یکی محمد اسماعیل از حضرت شادان عن صفوان، و بقیه مشترک میشن. مرحوم شیخ همین روایت را از همون مرحوم کلینی از کتاب کافی استخراج کرده و رواه شیخ به اسنادی از محمد یعقوب مثله، که سند همین میشه. و سند مرحوم صدوق هم اونم نقل کرده به اسناد از صفوان و یحیی، که اونم طریق صحیح است و مشکلی در طریق ایشان وجود نداره. بنابراین این روایت به هر سه طریق روایت صحیح است، از این جهت مشکل نداره. سند مرحوم صدوق هم به این نحوه سرا برای این کرا در جریان باشید سندش را. و ما کان فیه عن صفوان بن یحیی فقط رویت عن ابی رضی الله عنه عن علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابی عن صفوان، عن صفوان بن یحیی. طریق مرحوم صدوق هم این میشه که تنها کسی که محل کلام است ابراهیم بن هاشم است، اونم به نظر ما از اجلا و ثقات است و شأن فوق حرفایی که کسی میگه ایشان مثلا ثقل استناد. این قبلن در جایی بحث کردیم و کتاب در بارش نوشته شده. خب سند صحیح است. حالا در سند مرحوم کلینی هم حتی اگر بگیم این محمد اسماعیل الفرم شاهدان محمد اسماعیل هم توصیل ثابت نشه، چون سند مرحوم کلینی به صفوان دو طریق داشت، یکی محمد یحیی از محمد حسین عن صفوان بود و این سند صحیح بود، از این جلال مشکل نداره. گرچه محمد اسماعیل هم که راوی از فرم شادانه می نظر ثقه است، ولی اگر کسی در اون خدشه کنه اون محمد یحیی محمد حسین صفوان اون صحیحه دیگه، سند صحیحه مشکل نداره. اما دلالت ان ابی عبدالله علیه السلام قالم سألته عن رجل اسلف رجلا دراهما بهنته حتی اذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ووجد دواب ومتاعا ورقيقا يحل له ان ياخذ من اروزه تلك بطعامه قال نعم يسمى كذا وكذا بكذا وكذا ساعا. کسی گندم خریده، پیش خرید کرده و کسی اون آقای بایی پیش فروش کرده، وقتی سردستید میرسه این آقای فروشنده که سلام فروخته پیش فروش کرده این گندم نداره، نمیاکنه دهاتا، ولیکن حیواناتی داره، جنسای دیگه داره، رقیق داره، یعنی عبد و عبیدینا داره. نا آیا میتونه این آقای خریدار در مقابل طعامش که از این طلب تاره از این جنس ها بگیره، دواب بگیره، متاع بگیره، رقیق بگیره؟ گندم نداره بده، گندم خریده ولی الان گندم نداره، میدونم اینجای گندمش دابه برداره، متاع برداره، رقیق برداره؟ قال نعم، امام صاحب هم بله میتونه، اشکال نداره. دو سمی کذا و کذا به کذا و کذا ساعن، میگه آقا این چهار تا دابه را شما خریدم به این مثلا 100 سا گندم در مقابلش، یعنی معین میکنه آقای چهار تدابیر در مقابل این مثلا صد سا گندمی که من از شما طرف دارم مثلا. حالا این ظهورش حالا بعید نیست، این ظهورش در بی اصلا این معامله هست، دوست همین کذا و کذا و کذا و کذا سا هم یعنی چه احتمال داره برای وفای بدیدن باشد، ولی بعید نیست ظهور و فش در این جهت باشد. اینا خب اینجا میان فرموده شکال نداره، یعنی جنس را منطقه اینجا بسید چیه؟ تصویه نقدی با معنایی که پول باشه نیست، جنس به جنس است. یعنی به جای اون عینی که جنسی که فروخته چی دیگه ازش گرفته که میگیم آقا لقا خصوصت کنیم، میگیم فرقی بین متاع و دواب و رقیق و درهم وجود نداره، درهم و دینار هم همینه است، پول هم همینه است. یعنی وقتی لم یکن عنده تعامل خب میتونه به جاش چیکار کنه؟ یا سمی کدا و کدا و کدا و کدا درهم و مثلا بگیم القا خصوصیت کنیم. اگر گفته میشه میشه القا خصوصیت کرد، اینجا هم تأمین نقدینگی از این روال استفاده میشه. یعنی میشه گفت که چیز جنس را بیفروشه پیش فروش و بعد هم از چیه تصویه نقدی میکنه به این نحوه. بازم این روایت از دو جهت از سردم که چیه دوست اطلاعش مشکل داره. یکی این که اولا بازم اینجایسی لم یکن انده و تعام است، اقتصاد اون جای داره که تعام وجود نه، اونی که خریده و فروخته اون وجود نداره، به جاشو میکنه اطلاع نداره در جای دیگر حتی اونجا که باشد، مگر بایلا حسنتی در فقه قبلی مطرح شد. دوم این که اصلا اینجا مبادله بین چیه؟ جنس به جنس هست. بازم با القای خصوصیت باید بگیم که شامل در همم میشه. ولذا یکی هم از جهت شرطیت در روایت آیا مشروط بوده یا مشروط نبوده، خب اینم مطرح نیست، یعنی چه بعید نیست در مقابل جهت نیست بازم که شرط کرده باشه. بازم باید با ادله عامه، یعنی یا با القای خصوصیت نظر سنیم یا با ادله عامه که اطلاقات و عمومات و قاعده علمونده شروطه بود از این را درسته شونیم، و الا خود این اخست از مدعا میشه. این هم نسبت به روایت دومی که مطرح هست. روایت دیگری که در اینجا مطرح هست روایت سوم در باب 11 حدیث 8 هست. باب 8 روایت اینطوریه، یعنی این روایت رو برام کلیلی باز نام کرده. و عن سهل بن زیاد اینطوریه، عن معاویه بن حکیم، عن الحسن بن علی بن فضال قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام الرجل یسلفنی فی الطعام فیجیع الوقت ولیس عندی طعام اعطیه به قیمته دراهم قال نعم و رواه الشیخ به اسنادی ان سهل زیاد مثله. این روایت مشکلی ندارد از سند الا چی؟ الا نسبت به سهل زیاد، که این سهل زیاد را قبلا ما بررسی کردیم و گفتیم که توصیقات و تضعیفات داره، ولی به نظر ما توصیق مقدم بر تضعیفشه، به خاطر این منشه همه تضعیفات اون کلام احمد ابن محمد ایساس به نحوه احتمال قوی که شهد علیه بر قلوب ورکز و اخرجه همین قوم الاره از قوم الرشد که چون او را قاری میدانست. این قبلا اشکال کردیم، بنابراین سند رو دیگه چون پارسال همین روایت رو بررسی کردیم هم متن و سند دارو سندن یه سند رو بررسی نمی کنیم، روایت نهایتا میشه اگر قبول کنیم جهت رو میشه موثق میشه. روایت بازم همینطوره، در اینجا این بحث در پیش فروش طعام است و در وقت هم بازم طعام نیست، میگه تمام نداره به اعطیه به قیمتی در آهن به قیمت امروزش در هم بشودم. امام فرمود اشکال نداره، یعنی قبلا پول گرفت حالا بهش دوباره پول میده، متا پول بیشتر قاعده بهش میده دیگه. خب این از چند جهت بازم اینجا شبهه داره. یکی این که اولا بازم این اخصت در جایست که تعامی وجود نداره، یعنی اون پیش فروشه اون جنس نیست، به همون بیان در روایت قبلی مطرح شد. دوم این که بازم از سج مشروب دادن و مشروب بودن بازم محل کلام است. سوم این که در اینجا این اعطیه به قیمتی دراهم آیا خرید است یا ادا دین است؟ هر دو احتمالش هست. اوتیه به قیمتی دارم، به قیمتش درهم میدم، یعنی ادا دین میکنم، ادا دین به قیمت، یا نمیفرد این خیلی معامله‌ایه. منتها این را میشه با ترک استفسار امام علیه السلام درست کرد، این شوهرها که بگیم که آقا امام نفرسی که آقا این که میگه اعطیه به قیمت دراهم، این رو میخوایی بخری ازش یا نه میخوایی ادا دین به قیمت بخونی کلا میشه، وفا دین به قیمت بخونی کلا میشه. چون نفرسی دماغ سلام فرمود نعم اشکال نداره، یعنی هر کدامش باشه اشکال نداره، یعنی کلام راوی جو احتماله این هست، مگر اینکه اونها فهمیده که من معنی چی بوده، روشن بوده برای اونها، روشن بوده برای ما مجبر شده. اگر بگیم در اون زمان هم این احتمال در کلام راوی داده می شده که امام اسلام این رو زور احتماله می دانسته و چون دیده فرقی نداره چه ادای دین باشد چه گیدون باشد هر دو سعیه، یه نپرسید ازش کدامشه. اگر فی نفسه کلام راوی مجبل باشه حتی اون زمان در امام علیه السلام میگیم این نعم از باب ترک استفسار یدل و صحت این نحوه معامله، چه به نحوه بازخرید و به چه نحوه ادای دین و فایده این، فقط این منو مسئله اون اینکه اطلاع نداره شامل موارده که تعام باشد جنس باشد. البته نسبت به تعام هم باید چکار کنیم؟ القا خصوصیت کنیم. اون باید خیلی روشن دارم بشون را القا خصوصیت کرد. این هم نسبت به روایت سوم. روایت چهارم را که میخوانم این روایت دالده ای را از مشروعیت تمام میشه، روایت یازدهم از این باب است. یازدهم از این باب روایت را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در دو جا نقلش کرده، یکیش را با سند که الان میخوانم و به اسناد، یعنی محمد بن حسن به اسنادهی عن صفار عن محمد بن عیسی عن علی بن محمد وقد سمعته من علی قال کتبت الیه رجل له على رجل تمرون او هنتتون او شعیرون او قطنون فلما تغاضاهو قال خود به قیمت مال که اندی یا خود به قیمت مال که اندی دراهم ایجوز لهو ذالک املا فکتب یجوز ذالک انتراز منهما انشاءالله. یه سند، سند دوم محمد ابن حسن به اسناد یعنی صفار ان علی ابن محمد قال کتبت الیه، دیگه محمد عیسی نداره، یعنی ان محمد عیسی در جای دوم موضع دومی که مرحوم شیخ روایت نقل کرده در موضع دوم در تهذیبش این وجود نداره، بلاواسطه نقل کرده، یعنی صفار یعنی مرحوم شیخ در موضع اول از صفار از ال محمد بلاواسطه نقل کرده، در موضع دوم بلاواسطه نقل کرده. این حالا آیا در کلام شیخ سختی بوده یا نه واقعا تو بوده، این صفار دو جو نقل کرده. خب اصل سند طریق مرحوم شیخ رو صفار درسته، اشکال نداره، هم در مشیخه میشه درسته شد و اگرم علی تحقیق تو درست صحیح، اگرم کسی اونجا اشکال کنه در فهرست شیخ درسته. صفارم خودش از اجلا است و شکی دارش نیست و حرفی دارش نیست. میمانه محمد بن عیسی. محمد بن عیسی دو نفر محتمل است، یکی محمد بن عیسی بن عبید یقتینی، یکی محمد بن عیسی بن عبدالله اشعری پدر احمد بن محمد بن عیسی اشعری. با توجه به قرینه راوی که محمد صف حسن صف باشه هر دو محتمل است، ولیکن با توجه به روایت از محمد و این که روایات محمد بن عیسی بن عبید و اطلاق محمد بن عیسی بن عبید اطلاق نسبت به ابن عبید بیشتر است، بعید نیست یعنی در نقوی هست اگر در این دیدان هست که در اینجا مراد محمد بن عیسی بن عبید یقینیه. یعنی حالا هر کدام باشه مشکل نداره، یعنی محمد بن عیسی بن عبدالله باشه و چون وجود اشاعره است ممدوح هست حداقل، و محمد بن عیسی بن عبید باشد که قبلا بحثم کردیم که محل کلام از ادعی او را تضعیف کردن و ادعی او را توصیل کردن، و اونجا عرض کردیم که منشأ تضعیفات کلام ابن ولید است و کلام ابن ولید هم داله بر تضعیف نیست، برابر این توصیقات مقدم است و محمد بن عیسی بن عبید به نظر ما ثقه است. سند تا اینجا مشکل نداره. میمانه علی بن محمد. سه تا عنوان در این طبقه برای المحمد آمده، یعنی حالا ببین کدامش هست. سه تا عنوان آمده، یکی علی ابن، نه عنوان علی محمد، یعنی سه تا عنوان مطرح هست در رابطه این آقا. یک عنوان علی ابن محمد قاسانی، این مرحوم شیخ در رجالش در اصحاب امام حاضر است ما برده، علی ابن محمد القاسانی ضعیفون اصفهانیون من ولد زیاد مولا عبدالله ابن عباس من آل خالد ابن ازهر. پس این یه عنوان، علی ابن محمد قاسانی اصفهانی از اولاد زیاد است که مولا عبدالله ابن عباس بوده، تقدیم شب کرده. این عنوان. یک عنوان مرحوم نجاشی آورده در چیز در رجالش که فرموده علی ابن محمد ابن شیره قاسانی، علی ابن محمد شیره القاسانی ابو الحسن کان فقیها مکثرا من حدیث فاضلا قمز علیه احمد ابن محمد ابن عیسی و ذکر انه سمع منه مذاهب منکره. خودش هم میگه ولی صفی کتبهی ما یدون للا ذالک، اما در کتاباش این حرفایی که احمد محمد سویش هم نقل کرده وجود نداره، این منکرات در ظاهر منکر، ولیک بالاخره قم از علیه احمد محمد عیسی رو تذیبش کرده. پس علی ابن محمد شیره قاسانی را که کفقی هم بوده فاضل هم بوده احمد ابن محمد عیسی تذیبش کرده. علی ابن محمد اصفهانی هم که قاسانی اصفهانی بدون جدش ابن شیره توش نیست، این مرحوم شیخ تذیبش کرده در رجاله خودش در اصحاب امام حاضر السلام. یک عنوان داره به نام علی ابن شیره. ابن شیره مرحوم شیخ در رجال خودش در اصحاب امام حاضر السلام توصیف کرده، فرموده علی ابن شیره ثقتون. بعضی آیان خواستن هر سه یه نفر حساب کنن، گفتن علی ابن شیره با علی محمد قاسانی با علی محمد شیره یه نفر هستن. خب چرا یه نفر هستن؟ چون علی ابن محمد شیره اسم شیره جد علی محمد است، اون قاسانی هم که مرحوم شیخ فرمود علی محمد قاسانی همون علی محمد شیره است، جد قاسانی هم دیگه، این دوتا یکی هستن و اون علی شیره هم منصوب جد شه. مثل مثلا میشه بگیم ابن فضال، ابن با وی مثلا، اینطور میگیم مثلا علی ابن حسین ابن فضال یا ابن علی ابن فضال، مثلا علی ابن حسن فضال بگیم یا ابن علی ابن فضال بگیم، دو نفر یک نیر فرستن مثلا میگن. خب اینجا میگیم آقا علی ابن محمد شیره با علی محمد عبد شیره یکیه. خب اگه اینطور شد سه نفر یکی شدن، تضعیف احمد ابن محمد بن عیسی و شیخ نسبت در محمد قاسانی با توصیق شیخ نسبت در مشیره تعارض میکنم. اگر بگیم که منشأ تضعیف شیخ که لعل اینطور باشه قویان، اون قمز احمد ابن محمد عیسی بوده و اونم منشأش معلومه، ذکر انه سمع من هم ذاهب منکر، میگه ما تضعیف افر محمد صلی درد نمیخوره، اون خیال کرده که مثلا علم این مثلا قالیه مثلا مذاهب فاسد رو تضعیفش کرده، ولی زار تضعیف شیخ هم به طبع اون اگه احتمال قوی اون باشد از بین میره، توثیق علی بن شیره که مرحوم شیخ فرموده محبوب محکم میشه و باقی منه برای معارض، پس این علی بن شیره میشه چهت و ثقه میشه و سند میشه چی؟ معتبر. الا اینکه این حرف ریشتن دو نادرسته است. چرا؟ چون به خاطر اینکه علی بن شیره‌ای که مرحوم شیخ آورده با علی بن محمد قاسانی چسبانده بغل همین دو تا را که در هم آورده، دو عنوان در یک امام علیه السلام هستند، یعنی هر دو از اصحاب امام هادی علیه السلام هستند، رقم 8 علی بن شیره ثقتون، رقم 9 علی بن محمد قاسانی ضعیف الاصفهانیون. بیایم نسبت اشتباه بدیم به شیخ طوسی رضوان الله علیه، بگیم که این اشتباه کرده، خیال کرده در فرستن، و یکی شما گفته ثقت یکون ضعیفون، این خیلی بعید است. بنابراین ظاهره، بلکه بالاتر از ظاهر، نص کلام شیخ طوسی که دو نفر هستن و یکی ثقت و یکی ضعیف است. خب پس علی بن شیره غیر از محمد قاسانی میشه. اگر گفتیم علی بن محمد بن شیره قاسانی مرحوم نجاشی با علی بن محمد قاسانی شیخ یکیه، خب پس این بنابراین چی میشه؟ علی بن شیره جداست، علی بن محمد شیره قاسانی یا محمد قاسانی ضعیف است دیگه، توضیح هم نداره، بنابراین حجت میفته. اگر هم گفتیم نه اینا هم دوتا هستن، یعنی آقا علی با هم قاسانی یه ابن شیرهش معلوم نیست، مکتبتی نیه باشستن، از کجا معلومه علی با هم شیره باشستن؟ علی ابن محمد قاسانی یه کسیه، علی با هم شیره قاسانی که مکتبتی نیه باشد. خب بازم هر دو تضعیف دارم. بنابراین علی ابن محمدی در رجال در روایت ما هست به نام علی ابن محمد ان قال کتاب دلین، مردد میشه بین علی محمد قاسانی اگر دو نفر باشن و بین علی محمد ابن شیره قاسانی، هر دو ضعیفن، حتی اقل توصیه ندارن. اگر یکی هم باشه بازم ضعیفن، توصیه ندارن. و علی ابن شیره هم کسی دیگه است نه. بنابراین این روایت از حیثیت سند مشکل داره به خاطر علی ابن محمد، و الله برانم روایت مکاتبه است. کتبت الیه، کتبت الیه معلومه کی درمشته به امام علیه السلام نمشته به کسی درمشته، یعنی در نقوی ملحق به اطمینان هست که این نامه به امام علیه السلام است، مکاتبه از امام حادی علیه السلام بوده مثلا، یا امام حسن عسکری علیه السلام بوده، بعید نیست. ولی اگه کسی این اشکاک رو یاد نداره اینجا، این معلوم نیست لعله چیه، لعله از یه فقیر یه مزکتی پرسیده، بنابراین از این جهت هم مشکل پیدا میکنند. اما اساس دلالت، دلالت چه اینطوره که مردی شخصی از شخص دیگری خرما طلبکاره، یا گندم یا جو یا پنبه، وقتی میرش بخواه میگه خب این جنس منو بده، قال خذ بقیمت مالک عندی دراهم، اینجا دیگه بحث بود و نبود نیست، نمیگه ندارم، میگه قیمتش بگیر، پولش بگیر برو. امام نپرسید داره نداره، پس اطلاع داره دیگه، یعنی سوا اون کان اون تمرو هنتو و شهر قد کان موجود املا، پس از اینجا اطلاع دارید، این دیگه مثل بقیه قبلی ها نیست مشکل داشت اخص بودن، اطلاع دارد. اون امام فرمود که یجوز و ذالک که تراد من هما، میتواند به قیمتش بگیره. بعدم اینجا سوال کرد که گفته که خذ به قیمت مالک عندی دراهم، به قیمتش اینا یجوز و احتمال داره به عنوان بیع دوم باشد، به احتمال داره به عنوان ادای دین و فایده به قیمت باشد. بعدم امام سوال نکرد آقا این که به قیمت پرسیده میخواد بگیره ازش بره، آیا به عنوان بیع دوم است یا نه به عنوان عدایدین است. امام تحس استفسار کرد و فرمود نفرمود کدا استفسار نکرد، فرمود زار یجود زاره کن تراد منه ها یجود زاره مطلق دیه، از یه جهت هم مطلقه. اون چه کسی مکنه بگه آقا این مربوطه به ویسل هم نیست، پیش فروش نیست، شاید مربوط چیز دیگه باشد. فرسون مثلا این خورماه های من از طلب کرده دیگه برده زامنه، یا گندوبر من طلب کرده زامنه مثلا. خب کتب الیه رجلون دهو علا رجلون نفر نگفته که سلمه که پیش فروشه که. خب امام نفرسه که آقا این پیش فروش بوده یا چیزیه بوده، از این جهت اطلاع داره، از سر جهت اطلاع داره. پیش فروش هم باشه امام فرمود یجوز، و جنس هم موجود باشه امام فرمود یجوز، و بیع هم باشه ادایدن هم باشه امام فرمود یجوز. پس از به نظر مثل که این روایت از حیث دلالت خیلی خوب است، ولی از حیث سند متاسفانه این مشکل داره. بنابراین این روایات دالده بر جواز پیش فروش و بازخرید، یعنی ما بازخرید کنیم به این نحوه که یا جنس را پیش فروش کنیم پروش بگیریم و در وقت خودش جنس را از او بگیریم. از طبعی که ادله مطلقات و عمومات همه این صور شهارگانه را عرض کردم یا دل و صحتش، روایات را میخوا خوندیم بعضی ها اساس دلالت خوب بودن اساس سند مشکل داشتن، و بعضی اساس سند خوب بودن اساس دلالت اخص بودن. این تا اینجا انشاءالله بیرم آیا روایات معارض داره که با اینا معارض بشه، یا حتی یا اینکه جناب دعات اومده بگیره انشاءالله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.